برای تعطیل ظهور آقا امام زمان علیه السلام. الله تعالی انشاءالله زیارت و شفاعت حضرتن بهرمند لسین مجلسمزی تحت عنایت حضرت قرار بست انشاءالله صلواتی ختم الیاد بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين بشایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم لعنهم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محسر سروران مخصوصا روحانیت معظم مجلس که هگیر نهایت جسارتنن اوقات شریف پرگیمت از در زایلی الله تعالی انشاءالله از لطفنن انشاءالله فخر جبران لسین تزای خیر بیسین که حکیر بیر عرف باگوی بیشتر بیزخار صفره روحانیت علماء بزرگوار الله چون تواضع بیرونلار الله تعالی انشاءالله تاییدتان آیتق لسین انشاءالله بزی توفیق بیسین همیشه علمای اسلام، علمای رحبانینین محضرینن بهرمند الله و دستلرمزی یخصه تحفیل الله علمالرین حیاناتنن و عامل به رهنمودهای علمای رحبانیدین الله صلواتی ختم الیاد. بحث در ابعاد گسترده مهدویت چه وسعت داده و امکان بوچ انسان عمق و بحث‌لری یتیشسین بنا به روایاتی که گلبده مقدور در رسلن آقا امام حسن اشعری علیه السلام جناب احمد ابن اسحاقه که محضرنده بیر مفصل صحبتی اولدی درباره مهدویت حضرت اواخر کلماتنده بیردو که هادا امرون من امر الله و سرون من سر الله و غیبون من غیب الله. بی امر دی اللهان سرنن ولی ذا هر سه تحقیقاتی اولا در مورد مهدویت هر شخص در حد ظرفیت بیزات متوجه اولو فارس زبانی هر سخت شکل بله از دیدن سیرت به شالله خرامز فارس ده یترم لح یترم میخ بله بله. پس بحث در ابعاد گسترده مهدویت که انسان به انتهای اون برسد ممکن نیست، ولذا ما در این فرصت کوتاه فقط یکی از ابعاد اون هم بسیار گذرا و در حد امکان خدا انشاءالله کمک کند، عنایت کند تا حدودی بتوانیم از بعضی از روایات انشاءالله بهره برده باشیم. یکی از ابعاد مهدویت نگاه از دیدگاه تزکیه نفس، پاکی نفس و معرفت نفس می باشد. تزکیه نفس آثار عجیبی دارد که مهمترین خاصیت آن این است که عمق و وسعت نگاه انسان را باز می کند تا جایی که به معرفت رب و معرفت ولایت موفق می شود. آن شناختی که ما از رب و ولایت داریم اون یک شناخت سوری است، اون شناختی که ما را بتواند به عمق شناخت ولایت و شناخت امامت به توحید برساند تنها از طریق تزکیه نفس. از طریق تزکیه نفس هیچ ابعاد دیگری از بعد مهدویت باز می شود. قبل از ورود به بحث هیچ مقدمه کوچک عرض بکنیم تا انشالله بشه مطلب را زود جمع زور کرد. ما بخواهیم فرق بین کسانی که معتقد به اصالت ماهیت هستند با کسانی که معتقد به اصالت وجود هستند مقایسه کوششی کرده باشیم، مثل اینها به یک ماشینی که در آن یک راننده عاقل و یک کودکی ضعیف الفکر نشسته اند و این ماشین با سرعت می رود. این کودک که از کنار شیشه به بیرون تماشا می کند احساسش این است که این دیواره ها، این درخته ها با چه سرعتی در حرکت اند، مثلا به طرف شمال، در حالشون راننده بینا عاقل میبیند که اولا این درخته ها در حرکت نیستند، من در حرکت هستم. ثانیا به طرف شمال حرکت نمی کنیم، به طرف جنوب حرکت می کنیم. خب در یک ماشین دو تا انسان بر اساس قدرت بینش و ضعف بینشی که دارند این چنین متضاد احساس دارند از اون یک وضع واحد. حالا این دیدگاه در متن زندگی اثرات زندگی ساز خود را خواهد گذاشت. یک نمونه از آن عرض بکنیم تا وارد اصل بحث بشیم. این دیدگاه اولی مثلا در یک باغی قرار میگیرد، میوه های باغ رو میبیند، انواع و اقسام میوه ها رو میبیند، احساسش بر این است که این میوه ها حقیقتند و از همه این میوه ها یک مفهوم کلی پیدا می کند در ذهن. اون میوه در ذهنه. این شخص چه بداند و چه نداند، چه آگاهی داشته باشد چه نداشته باشد، ارتباط این با میوه ها دو وضعیت دارد. اون که در ذهنش یک مفهوم کلی است به نام میوه اون رو یه چیز ذهنی میداند و میگوید اون رو ولش کن، اون یک مفهوم ذهنی است. آن چه هست این میوه شلان دم دستمه، شلان میخورم، بو میکنم، دستم گرفتم، این رو حقیقت میداند و اون مفهوم کلی ذهنی رو یه چیز هیچ حساب میکند، یه چیز ذهنی است، ولش کن. اما اون دید دوم برعکس اینه، درست نقطه مقابل اینه. او میگوید اون مفهوم کلی میوه یک مفهوم ذهنی نیست، اون در آسمان حقیقت یک حقیقتی است. اتفاقا حقیقت همان است که در آسمان حقیقت میوه. از اون آسمان حقیقت میوه تحت شرایطی به زمین طبیعت اینها نازل شده اند به مقدار ظرفیت خودشون. هر چه هست اونه، اینها نازل شده ای از اون حقیقت اند. اتفاقا همین ها که دم دست من هست، همین ها که توی این باغ هست، اینها منهای اون حقیقت هیچه، اینها رو ولش کن. اگر اون حقیقت لحظه ای ارتباطش از این نمونه های زمینی قطع بشود، اینو هیچه، این نمودیست، این نوری که به این عظمت تمام این مسجد رو پر کرده، لحظه ای از اون قوه قطع بشین هیچ اصلا. اگر سه در ظاهر خیلی چشم پر کنه، اگر سه در ظاهر این رو ما حسی میکنیم، اما دیدگاه و نگرش انسان تفاوت دارد. یک کودک این وسعت نور رو حقیقت میداند و اون قوه در پشت این حقیقت رو هیچ میداند و اون انسان آگاه درست نقطه ضد اینه، آن را حقیقت میداند و این را نازل شده و جلوه آن میداند. اگر لحظه قطع بشه این هیچه. پس این دوتا دیدگاه، البته بحثیست بسیار عمیق و مفصل که جا دارد جلسات متعددی فقط در همین موضوع بحث باز بشود و از جمله بحث‌های سرنوشت سازی است که تمام زندگی انسان را از این نگرش تعیین می‌کند و مشکلات زندگی انسان چه بداند و چه نداند از این نگرش او سرچشمه می‌گیرد. در هر حال با مختصر مقدمه که عرض شد، حالا پس انسان ها کلن تقسیم می شوند به دو قسم. انسان هایی هستند که این عالم در طبیعت چه هست، این عالم طبیعت هر چیزی در این عالم هست، این رو اصل می داند، این رو حقیقت می داند و مباحث معارف رو یه چیز ذهنی حساب می کند. صحبت از آخرت میشه، صحبت از خدا میشه، صحبت از ملائکه میشه، صحبت از حقایق دیگر میشه، در عالم ذهن باش سر کار داره. انسانهایی هستند که برعکسه، اونها رو حقیقت میبیند و این که در عالم طبیعت هست اینها رو تجلی اونها میبیند و وابسته به اون میبیند و نمونه هایی است که از اون. این دو قسم انسان ها، مخصوصا قسم اول که انسان های آسمانی، آسمان الفکر، اینها همیشه با انسان های زمینی و زمینی الفکر در جنگ و ستیز و مبارزه جدی هستند. و البته باز این داستانی دارد خیلی شنیدنی که روایات ما ریشه این جنگ رو از اولین لحظه خلقت که عقل و جهل خلق شد از اونجا شروع شد. حسادتی که جهل به عقل نمود اون جنگ شروع شد که تو جریان خاص خودش این جنگ انسانهای آسمانی الفکر با انسانهای زمینی الفکر که درگیر هستند در مبارزه جدی، این مبارزه دو اثر جالبی دارد که همزمان اتفاق میفته. این اثر، اثر اول برای خود این انسان هاست که در اثر این مبارزه خودشون رشد می کنند، خودشون به کمال می رسند، استعدادهای وجودیشون باز می شود و هرچه باز می شود حقایق بالاتر برای اونها محسوس‌تر می شود. اثر دوم این است که این مبارزه با این زمینیان در عالم طبیعت اثر می‌گذارد و نظام آفرینش، خداوند انسان را آفرید و در نظام آفرینش خلاقیت او را دخالت داد، انسان را طوری آفرید که او می‌تواند در آفرینش تأثیرگذار باشد. باز این یه بحثی است که بسیار بحث مهم که قبل نامفصل توضیح داده شده و تونسیدی ها هست که بزرگان اثبات فرمودند بر اساس آیات روایات که انسان بله میتواند در عالم خلقت چگونه اثر بگذارد و عالم طبیعت اصلا شعور دارد، این افعال انسان رو میگیرد و تأثیر میپذیرد. در روایات چون که به این قسمت بس مربوط نیست با یک اشاره ازش بگذریم. مثلا در اون روایت که می‌فرماید اگر کسی یک انسانی به دنبال علم می‌خواد برود تمام ملائکه‌ها به او استغفار می‌کنند، تمام موجودات برای استغفار می‌کنند، یستغفر الله کل شیء، حتی ماهی ها در دریاها، حتی درندگان در بیابانها، حتی حشرات، حتی پرندگان. خب یه مطلبیست، آخه من تو خونه نشستم از درون نیتم میگذرد که پاشم برم مثلا مسجد یه چیزی رو مثلا آگاهی پیدا کنم، برم تو کتاب خونه یه چیزی رو بفهمم. این انسان این ارتباط با آفرینش چه ارتباطی داره که همه اونها رو شعور میکنند اونور کره زمین تحت تأثیر رو قرار میده، دعاشم میکنند. این انسان چه موجودیست که خب یه کسی که کر مادرزاده تو این سالن تو این مسجد مکان مقدس باشد این تعصب میکنه، آخه فلانی اون گوشه مسجد لبی تکان داد اون گوشه مسجد چرا فلانی به هم خورد، آخه چی شد مگه؟ اون حس شنوایی باید باشد تا متوصف باشه که این یه لب تکان دادن چه اثری تو این فضا تو این سیال گذاشت و اثر اونجا انعکاس پیدا کرد. اون حس از راه تزکیه نفس باید باز بشه به طریق تزکیه نفس و برش تزکیه نفس ببینه کل خلقت یک سیالیست که یک انسان بخواهد یک کاری انجام بده در اون اثر میگذارد. علایل یه بحث خاص خودش رو دارد. بر اساس این قاعده پس آسمانیان وقتی با زمینیان در مبارزه هستند همین مبارزه علاوه چون خودشون رو رشد میدهد، این نظام عالم طبیعت رو هم به کمال میرساند، لطیف میکنه، لطافت میدهد، قابلیت میدهد که اون حقیقت آسمانی که به زمین ارتباط دارد اون تجلیش قویتر بشود. و این مسیر ادامه دارد، ادامه دارد، ادامه دارد تا یک وقتی که اون حقیقت خودش ظهور کنه تو این عالم طبیعت. بنابراین این دیدگاه، بس این که ما مثلا یک هیکل مبارک پاکی که تصور میکنیم در روی زمین، بالاخره در بیابانها و در دریاها و در عالم منتظر هست و نگران هست و یک روزی خواهد آمد و زمین رو تغییر خواهد داد، این نگرش ما به یک فرد نباید خلاصه بشه، چون اون یک دیدگاه بسیار تنگیست که ما در حد یک حکومت یک در این کره زمین اتفاق خواهد افتاد با اومدن یک فرد، یه همسون تشکیلاتی. اگرچه این مطلب درسته و این روایات ما باز این یه بحث مستقلیست که اون هیکل مبارک، اون هیکل پاک نورانی بر اساس روایات تینت خمیره که تو اصول کافی هست، حساب خاص خودش رو با عالم حقیقت دارد و اون حقی که ظهور خواهد کرد از آسمان به زمین به واسطه این هیکل مبارک ظهور خواهد کرد. اما فرق است که ما زمینی فکر بکنیم یا آسمانی فکر بکنیم. فرق است بین این که یک نفری تو بیابانها به مر اونور پنهان غایب و یک روزی خواهد آمد و یک صحنه انقلابی در روی زمین مثل انقلابهای سیاسی و نظامی نها خواهد شد و اون هم یک فرد فوق العاده یک کارهای خواهد کرد که زمین اون وقتی که مشکلات اقتصادی از بین خواهد رفت، مشکلات معیشتی از مشکلات مردم از بین خواهد رفت، همه راحت، همه کیف خواهند کرد، زمین و آسمان همه اینا همه درسته، این اصلا فرموده خود روایاته. اما روایات دیگری هم داریم ما، اینها رو باید نگاه بکنیم تا دیدمون رو به یه دید بازی باز کنیم و توسط کنیم که این فرد نیست که میآید در روی زمین کار رو میکنه، اون حقیقت آسمان هست که بر طبیعت ظهور میکند از طریق این فردی که آسمانی خالصه، از طریق تزکیه نفسی که این انسان ها انجام میدهند و در عالم خلقت اثرش رو میگذارند. یه رابطه خاصی دارد و لذا وقتی اون ظهور برقرار بشد در واقع ظهور وجه الله که در زمین ظهور پیدا میکند، ظهور عین الله در زمین باز میشود، ظهور ید الله که در زمین باز میشود، ظهور باب الله که در زمین باز میشود در این عالم طبیعت. سبب متصل بین الارض و السما اون وقتی ظهور پیدا میشه، آسمان و زمین یک وضع خاص دیگری پیدا میکند، زمین لطافتش به جایی میرسد که اون جلوه وقتی آسمان در زمین جلوه میکند یک قیامتی برپا میشود، در کل هستی یک نوع قیامتی برپا می شود. و این عبارتی است که معصومین علیهم السلام فرموده اند، نوعی از قیامت. عبارت خیلی قابل توجه. امام صادق علیه السلام می فرماید اذا قام قائمنا علیه السلام اشرقت الارض بنور ربها، اون وقتی که فرزندمان قیام کرد زمین به نور ربش روشن می شود. رب در قیامت خود حضرت رب ظهور می کنه در قیامت کبرا، که تو قرآن هم به عبارت های بیان کردیم مطلب رو، قابل لقا به هر انسانی. در این قیامت که شبیه اون قیامت نوعی از اون است، نور رب ظهور می کند. در یک روایت دیگر امام رضا علیه السلام از آبا و اجدادشون علیه السلام تا از پیامبر اشرم صلوات الله و سلام علیه و آله می فرماید هو و صاحب الغیبه فاذا خرج اشرقت الارض بنور ربها مثله کمثل ساعت لا تأتیکم الا بغتتن. حضرت می فرماید او صاحب غیبتی است که زمانی که خروج می کند زمین به نور ربش روشنایی پیدا می کند. مسئله او، مسئله ظهور، مسئله از ساعته. ساعت یکی از اسمهای قیامته، مثل قیامته. کما این که قیامت یک مرتبه ناجهانی واقع خواهد شد، این ظهور هم مثل قیامت ناجهانی اتفاق خواهد افتاد، واقع خواهد شد. شاهد مثال ما در این تشبیه که حضرت فرماید مثل قیامت. آیات و روایات جالبی است در این زمینه که اثبات می کند که اساساً وقتی این ظهور برپا می شود در نظام هستی، آثارش هم در زندگی عالم، مثلا روایتش می فرماید گرگ با گوسفند با هم زندگی می کنند. این یه تحولی است در نظام آفرینش. کودک ها، بچه ها با مار بازی می کنند. این یه تحولی در نظام آفرینشه. طول روزه ها اینقدر دراز می شود که 10 برابر امروز می شه. هفته ها همینطور، ماه ها همینطور. مؤمن با ارادش زندگی می کند. اراده می کنه در شرق عالم، در غرب عالم، مؤمن با مؤمن بدون ابزار و وسائل بخواد هر همدیگر رو. تحولات عجیبی در نظام آفرینش اتفاق می افتد. منتها زمینش از کجا شروع شده؟ راه تزکیه نفس مؤمنی. یکی از عواملش اینه. ما کوتش حساب نکنیم، ناچیز نبینیم که مثلا من انسان خب چه فرقی من چی هستم یک نفر؟ کار برای خودم میکنم دیگه، به چی چه رفت؟ نخه، اینطور نیست. این انسان بل از جهت اینکه فرد هستم غبارم نیستم در عالم، اما از جهت اینکه قدرت خداوند، خلقت خداوند این انسان را اینطور آفریده که وقتی در راه عبودیت تزکیه نفس قرار میگیره، آثار اون در کل نظام، در نظام طبیعت زمینه باز میکنه، لطافت باز میکنه. تا اینکه خب خیلی فرق دارد، مثلا یک دیوار جلی که چدر هست با یک دیوار لطیفی که از شیشه هست، یکی نیستن اینها. لطافت شیشه قابلیت پیدا کرده نور درش ازش بگذرد. این عالم کبیر طبیعت در اثر مسیر خلقت تکاملی از تزشیه انسانها اثر خاصی در لطافت این طبیعت میگذارد، قابلیت پیدا میکنه آسمان ظهورش اون وجه الله، اون عین الله، اون نور الله ظهورش در این قابلیت این طبیعت تحقق پیدا بکند. بنابراین اهمیت تزشیه نفس، پاکی نفس هم در خودمون و همینچین رو در جامعه بشری باید نشر بدیم. یک امر جدی، یک امتحانیست مهم که چون دیگه وقت داره تمام میشه، بنده از این جهت که یک امتحانیست مهم، امتحان فقط نیست که مثل زنجی کشت و کشتاری پیش میاد، امتحان فقط نیست که قحط سالی پیش میاد، اینا آثار وخیم اون مسائلی است که از انسان صادر میشود. امتحان در همون مسیر تزکیه نفس، انسان بنا گذاشت بر تزکیه نفس، خودش رو باید آماده کنه یک سری مسائل. امتحانات عجیبی است در زمان غیبت و در درگیری این دو کشتی که همیشه با هم دارند و هر سه زمان پیش می رود این حساس‌تر می شود، جدی‌تر می شود و یک مسئله جنگ دوتا گروه نیست، دوتا حزب نیست، دوتا کشور نیست، دوتا اندیشه است در جامعه بشری، در خلق عالم. و انسان هر از این بینش رو متوسط میشه مسیرش انتخاب میکند، بالاخره به طرف کدوم اندیشه میره. در پهنه هستی است این اندیشه، ادامه دارد تا بی نهایت. و در این جیر و دارهای در زمان غیبت انسان امتحان سختش اینه که این دوتا راه رو کدومش رو تشخیص بده و مسیرش انتخاب بکند، به دنبال کدوم اندیشه دارد. ولذا یک روایتی استفاده بکنیم، عرایز رو جمع بکنیم. آقا امام رضا علیه السلام می فرماید لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمحصو و تمیزو و حتی لا یبقا منکم الا الاندرو فالاندرو. روایت های جالبیست البته در این زمینه، حالا به این روایت قناعت بکنیم چه دیگه وقت تمام میشه. حضرت میفرماید به اون چه چشم دوخته اید در انتظارش هستید، اون نخواهد آمد، نخواهد شد مگر این چه تا این چه شما تمحصو. تمحصو یعنی آنچنان در فشارهای سخت آتشینه در آزمایشات، مثل طلای ناخالصی که در کوره میذارند ذوب میشه، ناخالصیش ازش جدا بشه تا خالص خالصش بمونه. تمحصو به همچون کوره، به همچون آتشی، به همچون گداخته شدن طلا در همچون آتشی که خالص بشه در اون. به صحنه های براتون پیش خواهد اومد، این نفستون در این صحنه ها در میدان آزمایشه، تا اونهایی که خالص بشن از اونهایی که ناخالصن، این خواهد آمد، صحنه های خواهد آمد که انسان اون ناخالصی هایی که نفاق در درونش دارد بالاخره در اونجا بریزه. هر شخص در یک میدان خاص. خیلی عجیب یک روایتی است که این دیگه می‌فرماید که امتحاناتی خواهد اومد در آخر زمان، حتی اون انسان‌های تیزهوش، تیزفهم، موفق، رشد یافته به اصطلاح در ظاهر، چه مو رو میشکافند، مو رو میشکافند، اونها هم بریزند تا این چه خالص، این دو زبه خالص بشه بالاخره. اونهایی که خالصن حقیقتن عاشق حقند، هر کس در یک میدانی بالاخره صحنه های پیش بیاد، اون چه حقیقتن عاشق ولایته، اونها که رفتن شهید شدند، اونها که گمنام برای حفظ نظام اسلام برای ولایت خدمت میکنند، اونها که حقیقتن با همه وجودشون فدای اسلامند، هیچ توقع از اسلام ندارند، با اونهایی که اگه یک ساعت اضافه کارش رو بگیری زمین آسمان رو به هم میزنه و ادعا از همه چیز هم میکنه، همه باید بریزند. خالص اونهایی باشد که حقیقتن عاشق اسلامند، عاشق ولایتند، صحنه های پیش بیاد، یکی از حیثیتش لطمه بخوره، یکی از موقعیتش، یکی از عنوانش، یکی از اولادش، یکی از انواع و اقسام، یکی از گروهش، یکی از زناهش، تا بالاخره اون چه حقیقتاً عاشق خدا و ولایت اسلام هست، این جامعه مثل این طلا در همچون کوره از امتحانات، تا اینا خالص بشین جبه ها، این اندیشه ها، و این نمی شود مجر. چرا می فرمایند در آخر زمان سهره های خواهد شد که خونسا کردن اون سوره حمده؟ این سوره حمده سوره خیلی جا داره انسان توفیق پیدا کنه تفسیر امام رضوان الله و تفاسیر و حقایقش در این هست، که توسل رو به عبودیت خاصی ما رو میده. در آخر زمان این خونسا کننده خیلی از سحر و جادوهایی که شیاطین خواهند کرد، چه سحرهای، چه چشم بندیهایی که در ظاهر با اون هیلگریهایی دارند، چه سحرهای کلامی که دارند، سحرهای عبارت پردازی که دارند، چیز باطل رو با چه سحرآمیز در یه عبارتی زیبا میبافند و خورد انسان، و چه سحرهای دیگر گوناگون راه نزاتش تزکیه نفسه. و این دیدگاه همزمان اثر خاص خودش رو دارد، که حالا دیگر وقت تمام شد، این مختصر اشاره بود. بله، این روایت فرمود که تا حتی تمحسو و تمیزو و از ام زدا بشن، تمیز بشن، بشوید، و حتی لا یبقا منکم الا الانر فالاندر، تا بالاخره از این جامعه تکتوک بمونه، اندر، نادر، کمیاب، تکتوک، که حقیقتا حاضر هست هر گونه مشکلات فتنه ها رو تحمل بکنه، اما حاضر نیست از حق رو برگردان بشه. تا این امتحانات برقرار شد، اون وقت یک مرتبه بینشون ظهور حاصل شد، اون ظهور با اون شرایطیشه برز رسید. پس انشاءالله با این دید مسئله نشر معارف الهی، نشر معرفت نفس، نشر پاکی نفس، نشر فرهنگ تزکیه نفس رو یک ساده و کوچک و خیلی پیش پا افتاده تصور نکنید. طبق آیات روایات ما در خونه که تنها نشستیم اما در راه تزکیه هستیم، اما در جهان خلقت اثر نزدیک بودن ظهور رو داریم، شریف می شویم، شمانش عکس اون هم همان است. برای یه گناهی انجام می دیم، همون اندازه در غلظت این عالم اثر می گذاریم و اون رو تأثیر داریم. یک مسئله فرد نیست. ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. خب چون که وقت اذان برای دعا و برنامه دیگه وقت نمیرسه، همه حوادث شریعه مؤمنین مؤمنات، رهبر عزیزمون و رفع مشکلات نظام مقدس اسلامی و در رأس همه اونها برای تعزیل و ظهور آقا امام زمان علیه السلام و توفیق بدهد انشاءالله اهل مجلس، همه عزیزان در زمین سازه ظهور حضرت موفق و معیت بوده باشین انشاءالله، صلواتی ختم کنیم.